أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم امیدوارم که در هر کجا باشین خوب و سرحال باشین در خدمت آقای نبوی هستیم با موضوع دیگری از اخلاق اسلامی کاربردی امیدوارم که شما بینندگان عزیز از مباحثی که آقای نبوی مطرح می کند استفاده بنماید آقای نبوی خدمت شما سلام عرض می کنم
علیکم سلام و رحمت الله تشکر از محبت شما
سلامت باشی بسیار تشکر آقای در جلسه گذشته بحث درباره رضایت و خوشنودی از خداوند بود مباحثی که در جلسه گذشته مطرح شد یکی معنای رضایت از خداوند بود بحث دوم جایگاه و اهمیت رضایت از خداوند در آیات و روایات اسلامی بود بحث سوم هم انواع و اقسام رضایت و خوشنودی از افعال خداوند بود و در آخر هم بحث قلمرو رضایت از خداوند مطرح شد اگر شما درباره مباحث گذشته یک مروری کوتاه داشته باشید برای بینندگان عزیز بسیار خوب میشه اگر لطف بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم من هم به نوبه خود عرض تشکر احترام دارم حضرت عالی و سلام احترام تقدیم میکنم به همه بینندگان گرانقدر و محترمین برنامه درست فرمودید و سوالی به جای است بد نیست که با توجه به این که بحث ما ناتمام ماند در خصوص رضایت و خوشنودی از خداوند متعال که یک از موارد اخلاق بندگی هست شایسته و مناسب هست که مروری ولو کوتاه و به صورت اجمالی بر مباحث جلسه قبل داشته باشیم خصوصا که مباحث مربوط به جلسه قبل مقدمه و در ارتباطی با این مباحث هست بعد از آنی که معنای رضایت و خوشنودی از خداوند متعال بیان شد و عرض شد که خود رضایت و خوشنودی یک فضیلت طرفینی هست یعنی هم خدای سبحان از انسان خوشنود می شود و هم انسان و بنده هست که از خدای سبحان خوشحال می شود کما اینکه این نکته بیان گردید که خود فضیلت رضایت و خوشنودی از خداوند متعال در چارچوب و قلمرو مکتب انبیاء الهی قابل تحلیل هست
بله.
اگر کسی منکر خدای سبحان باشد همچو فضیلت قابل طرح نیست و این فضیلت مانند عدل و راستگویی و امثال اینها نیست که مفاهیم است عمومی و برای همه انسان ها قابل طرحند در هر صورت بعد از این نکات همانطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید جایگاه خوشنودی از خداوند متعال در آیات و روایات به بررسی گذاشته شد انواع رضا را مطرح کردیم عرض شد که رضا ممکن است کاسب کارانه باشد در مقابل مزد باشد و رضایت و خوشنودی از کسی ممکن است مادرانه باشد به خاطر محبت باشد به خاطر عشق و علاقه و معرفت نسبت به طرف مقابل باشد
بله.
و عرض گردید که هر دو نوع رضایت قابل قبول هستند اگرچه رضایت به معنای دوم رضایت مادرانه کمال بیشتر انسان و قرب و نزدیکی بیشتر انسان را به خداوند متعال بیان میکند یکی دیگر از مباحثی که در پایان جلسه قبل مطرح شد متعلق رضا هست این که انسان از چیزهای راضی باشد عرض شد که اصولا خوشنودی انسان نسبت به افعال الهی قابل طرح هست بنابراین بنده معتقد به خدای سبحان چی در عرصه تکوین و چی در عرصه تشریع از خدای سبحان باید خوشحال و راضی باشد در عرصه تشریع امر کاملا روشن هست اوامر خدای سبحان نواهی خدای سبحان در موارد ممکن است امر خداوند متعال امتثالش مشقت بار باشد و در موارد ممکن است ترک نمودن بعض منهیات و نواهی کار سخت باشد از اینها انسان در باطن خودش احساس نارضایتی نکند
بله
بعد از آن عرض شد که در عرصه تکوین هر آنچه در این عالم واقع می شود فرق نمی کند در محدوده اختیار ما باشد یا خارج از اختیار ما باشد، در حوزه امور طبیعی باشد یا امور انسانی باشد، به نحوی موجب رنجش انسان بشود یا موجب رنجش انسان نشود، تمام اینها برگشتی به افعال خداوند متعال دارد و به نحوی با اذن او واقع می شود و به نحوی با علم و آگاهی خداوند متعال واقع می شود. به این اعتبار هست که بنده خدای سبحان و معتقد به خداوند متعال در تمام این موارد، البته با توضیحاتی که امروز عرض کردم، باید راضی باشد و صفت رضایت خداوند متعال تمام این موارد را تحت پوشش خود قرار میده.
بله، بسیار تشکر. با توجه به مباحثی که مطرح شد، همچنین در جلسه گذشته، همچنین که مرور کوتاهی بر مباحث گذشته این روز داشتید، یکی از مباحثی که مطرح، اشکالاتی که روی این مباحث مطرح،
درست،
مثلا خب سیل میاد، زلزله میاد، خب خیلی از مسائل طبیعی دیگر، حوادث طبیعی دیگر اتفاق میفتن، ولی بازم باید از افعال خداوند راضی بشیم. این چیزی جمع میشه با هم دیگر، از طرف دیگر سیل خلاص تخریب میکنن، حوادث دیگر هم تخریب میکنن. از این اشکال اگر جواب بفرمایید خیلی ممنون.
عرض کنم محضر مبارک شما که در حوزه خوشنودی از خداوند متعال اشکالات مطرح شده است که نوعاً یک اشکالات همین خودی داشتن رضایت و خوشحالی نسبت به شرور هست. مواردی که حضرت عالی نام بردید دقیقا مصادیق شرور بودن. انسان بالاخره در زندگی خود انواع مصیبت ها، انواع نابسامانی ها، انواع مشکلات را چی نسبت به خودش، چی نسبت به جامعه خودش و چی نسبت به هم نوعان خودش تجربه میکند و حسن اینها را میابد. سیل میاد، زلزله میاد، طوفان برپا میشود، تصادف واقع میشود، حوادث ناگوار دیگر، جنگ های خانمان سوزی که در خارج واقع میشود، آتش سوزی های احیانا واقع میشود. اینها یک سلسله حوادث را خلق میکند و به وجود میآورد که وجدان سالم هر انسان متاثر میشود. لذا هست اینجا اشکالی که مطرح میشود، اولین اشکال این هست که اصولاً آیا راضی بودن از شرور خودش درست هست؟ واقعا اگر تمام ما وقع را به خدا نسبت بدهیم، آیا برای ما درست هست به حیث یک انسان اخلاقی که نسبت به آنچه در عالم واقع شده است، نقایص طبیعی، نقایص افراد انسانی، کسی کور شده است، کسی لنگ هست، کسی در تنگ دستی هست، کسی بیمار هست، آیا اینجاها واقعا باید راضی باشیم؟ این اولی نکته هست.
بله.
دومین نکته این که بعضی ها اینجوری برداشت کردن که اصولا خود دعوت به رضایت دعوت به تناقض هست. از یک طرف خود دین به ما دستور داده است که دلسوز باشید، نسبت به دیگران رقیق القلب باشید، نسبت به رنج دیگران حساسیت داشته باشید. از طرف دیگر ما باید راضی باشیم. اصولا خوشحالی و رضایت و همزمان و در آن واحد نسبت به واقعه واحد با غمگینی و دلسوزی و اظهار تأثیر چجوری قابل جمع هستند. در مواجهه با این اشکال اینجوری میتوان عرض کرد که به صورت مقدمه این بحث در واقع یک بحث کلامی هست و البته از علم کلام در حوزه اخلاق هم سرایت داده شده است. به صورت اجمالی جواب را که میتوان اینجا مطرح کرد، اولین نکته در ارتباط با نفس خود انسان، نفس انسان لایه‌های گوناگونی دارد. یعنی خدای سبحان این موجود عجیب را خلق کرده است که همین نفس انسان باشد. انسان در آن واحد هم میتواند خوشحال باشد و در یک لایه دیگر میتواند غمگین و متأثر باشد. من یک مثال حسی محضر شما عرض بکنم. شما در نظر بگیرید کسی که میرود نزد پزشک برای این که جراحی بشود، برای اینکه عافیتش برگردد، بالاخره رفتن زیر تیغ جراحی ناخودآگاه یک سلسله دردهایی را خلق میکند. بالاخره برای انسان هزینه مادی دارد، چند روز انسان بیکار میشود، دردهایی را باید تحمل بکند. کل این رنجش ها با توجه به اینکه سبب میشود که عافیت و سلامتی برای انسان برگردد، همین انسانی که با اینکه این مقدار رنجها را تحمل کرده است و ساعتها به هوشی رو تحمل کرده است، در باطن وجود خودش و در یک لایه دیگر رضایت و احساس خوشحالی هم دارد، بلکه ایچی بسا خوشحالی اش نسبت به غمگینی اش چی باشد؟ بیشتر باشد. با رضایت خاطر و با این بساط خاطر حاضر می شود که خودش جراحی بشود. نمونه دیگر برای اینکه بحث تا حدود حل بشود، شما یک پدر مهربان را در نظر بگیرید. به علاقه ای که به فرزندش دارد، خوب راحتی فرزندش را دوست دارد، اما صبح زود ساعت 7 باید بچه را بیدار بکند، از خواب ناز بفرستد مدرسه. با اینکه از بیدار شدن کودک، از رنج کودک انسان اذیت می شود، خصوصا اگر شب دیر خوابیده باشد مثلا، ولی با توجه به فواید مدرسه، با توجه به آثاری که بر مدرسه رفتن مترتب می شود، انسان با رضایت خاطر اون رنجها را می پذیرد و روح انسان در همچین موارد این قابلیت را دارد.
بله.
دقیقا در حوادث و صحنه های زندگی و در بلاهایی که واقع می شود، از اون حیثی که منصوب به خداوند متعال هست و از اون حیثی که قضا و قدر الهی به این حوادث تعلق گرفته است، انسان مؤمن باید راضی باشد، احساس رضایت بکند و اینجوری تلقی بکند که خدای سبحان کم نگذاشته است. هر آنچه که در این عالم محدود بوده است، در این عالم محدود امکان داشته است، خدای سبحان انجام داده است. این می شود همون بحث توحید افعالی، این می شود خوشحالی از خداوند متعال. ولی در یک لایه دیگر با توجه به عواطف انسانی و با توجه به ارزش های اخلاقی که هست، انسان باید دل بسوزاند، احیانا اشک بریزد و احیانا حرکت بکند. بالاخره خانه کسی آتش گرفته است، بگوییم خدای سبحان ظلم نکرده است، ولی باید بدویم آتش را خاموش بکنیم، کسی زخمی هست و بیمارستان ببریم، کسی در جاده تصادف کرده است. از آن هست که منصوب به خدا هست کمی صورت نگرفته است، ما راضی هستیم، ولی از اون هست که یک بنده خدا در حال تلف شدن هست، فوراً باید دست و پا بزنیم، عرض کنم طرف را به بیمارستان برسانیم، نجات بدهیم، خون لازم دارد خون به او بدهیم و قص علی هذا سایر موارد را. پس در زندگی روزمره روح انسان این قابلیت را دارد و به صورت عملی یک نمونه بسیار برجسته در جهان اسلام حوادث عاشوراست که زینب کبرا سلام الله علیها اون جمله تاریخی رو فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. زینب کبرا مصیبت های زیادی دید و صحنه های وحشتناکی در جریان عاشورا تجربه شد. از اون جهت که فعل انسانی هست، جرم جنایت هست، حضرت زینب کبرا قطعا بیزار بود، روحش رنجید و هر انسان آزاده می رنجد. ولی از اون طرف که خلقت مال خداست و خدای سبحان این توانایی رو به انسانها اختیارن داده است، از این طرف زیبایی هست و هیچ گونه عیب و نقصی دیده نمی شود. این نکته است که اینجا باید در ارتباط با خوشنودی از خداوند متعال مورد نظر ما باشد که ما در آن واحد امکان دارد هم خوشنود باشیم و هم غمگین. به اعتبار یک لایه و در یک سطح ممکن است متأثر و متأسف باشیم، در یک لایه و در یک سطح دیگر ممکن است کاملا خوشحال و نسبت به کننده کار هیچ گونه غمگینی در دل احساس نکنیم. نکته ای که هست در ارتباط با شرور هست. شرور در این عالم چیزی که به عنوان شر قلم داد می شود، سیل و زلزله و بسیار از حوادث در حوزه عدل الهی، در حوزه حکمت الهی، این بحث ها رو خوب علمای شیعه و حکمای الهی شیعه و بحث گذاشتن. اجمال بحث این هست که اگر این عالم رو ما و شما در نظر بگیریم، کل این عالم به منزله یک تابلوی زیبا هست. به عبارت دیگر در تحلیل یک حوادث ما همیشه با جهات مختلف یک حادثه رو در نظر بگیریم.
بله.
ما یک تابلو رو وقتی ببینیم، تابلوی رنگارنگ را میبینیم، رنگهای زیادی داره، ممکنه در یک قسمتش یک رنگ تیره رو هم ببینیم که برای ما مورد پسند نباشه، ولی وقتی این تابلو رو شما با توجه به مجموعه رنگها ببینید، میبینید که برای زیبایی کل تابلو این رنگ هم ضرورت داره. اگر این رنگ تیره نباشد، کل تابلو آسیب میبیند. دقیقا در حوادث این عالم ما باید پهلوهای مختلف، ابعاد گوناگون حادثه رو بشکافیم و تحلیل بکنیم. حتی خود واقعه عاشورا میبینید منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی در عالم شد. دین نجات پیدا کرد، انسانها هدایت شد، عواطف جامعه اسلامی به سمت ظلم ستیزی و واقع بینی و حقیقت طلبی در حرکت افتاد. اگرچه یک طرف صفحه را اگر ببینیم میبینیم که همه اش جرم و جنایت و قساوت و برحمی هست. در پیدایش شرور و در حوادثی که در این عالم واقع می شود، لذا باید این جهت را همیشه در نظر بگیریم. گاهی ممکن است ریز بشویم روی همون حادثه خارجی، سیلی که واقع شده است، طوفانی که واقع شده است. ممکن است یک سلسله خیرات و برکات اینجا باشد که ممکن است به کلش هم عقل ما نرسه، به بعضش برسه، ولی بالاخره خود اون خیرات در مجموع نسبت به این شرور می شربد. حالا در حوادث این عالم و در شروری که رخ می دهد، ممکن است گاهی در یک حادثه خاص خارجی خیر نسبت به شر بیشتر نباشه، ولی وقتی کل عالم رو ببینیم خیرات همیشه نسبت به شرور بیشتر هستند، همیشه زیبایی ها نسبت به بدی ها بیشتر هستند، همیشه عرض کنم خوبی ها و زیبایی ها و قشنگی ها نسبت به بدی و شرور رو عرض کنم که چیزهایی که مایه نفرت ما باشن غلبه دارن و بیشتر هستن.
بله.
این هم از این جهت قابل تحلیل هست و هم این که پشت سر این عالم خداوند علیم حکیم هست. خدای سبحانی که عادل هست، حکیم هست، سخی هست، همیشه آثار او هست، مبتنی بر حکمت هست و امکان ندارد که شرور در این عالم نسبت به خیرات چی باشه بیشتر باشه. شما یک مثال خیلی ساده در نظر بگیرید. اگر در وجود ما و شما بیماری نسبت به صحتمندی آثارش بیشتر باشه، علائمش بیشتر باشه، یقینا ما ها از بین میریم، اگرچه ممکن است در بدن ما در موارد بیماری هم باشه. لذا این عالم هم چه حالتی داره؟ اگر نقطه های ضعفش، اگر شرورش، اگر بدبختی ها در کل عالم بیشتر باشه، یقینا این عالم به کل از بین خواهد رفت. لذا در فلسفه هم ثابت شده است، در کلام اسلامی ثابت شده است، عقل و نقل هر دو با هم به یک نتیجه رسیدند که خیرات در این عالم بیشتر از شرور هستند. وقتی هم چه چیزی باشه، اگر در یک نقطه خاص ما سیاهی دیدیم، شرور رو دیدیم، بدبختی دیدیم، قساوت دیدیم، ظلم رو دیدیم، به هیچ عنوان نباید مقایسه بکنیم نسبت به کل خلقت و اینکه خدای سبحان این عالم را چرا خلق کرده اند و چرا ادامه میدهند. به علاوه نکات دیگر را هم نباید اینجا فراموش بکنیم که بحث آزمایش انسان هست و بسیار از شرور و بدبختی ها معلول اراده اختیاری خود انسان هست و خود انسان با دست خودش بسیار از شرور را باعث می شود.
خب
مجموعه این نکات را که در نظر بگیریم میبینیم در عرصه توحید افعالی، اگرچه ما قبول داریم هر آنچه در عالم واقع می شود، چه افعال اختیاری ما و چه خارج از اختیار ما، معلول اراده و علم و اذن خداوند متعال هست. از این حیث مؤمن باید راضی باشه، این که خدای سبحان چیز کم نگذاشته است. هر آنچه در صحنه حکومت خدا واقع می شود خیرش بر شرش می شربد و به این جهت هم مؤمن خوشنود و راضی هست.
بسیار تشکر. با توجه به فرمایشاتی که داشتید، انسان باید در همه حال از خداوند، از افعال خداوند باید راضی باشه. حالا آثار و فواید رضایت از خداوند چیست؟ در این قسمت توضیح فرمایید.
در خصوص آثار و فواید رضایت از خداوند متعال، نکاتی که در بحث تسلیم در برابر خداوند متعال مطرح شد اینجا هم دقیقا قابل طرح هستند، ولی همچنانی که در جلسه قبلی هم به عرض رسید، مقام تسلیم، مقام رضا از مقام تسلیم هم بالاتر هست و یک سلسله آثار عجیب و غریبی در روایات ما و شما برای رضایت از خداوند متعال ذکر شده است. مثلا خدای سبحان بر اساس روایاتی که در کافی داریم، در دو تا روایت اونجا وعده داده است که اگر کسی واقعا به مقام رضا دست پیدا بکند، از افعال خداوند متعال راضی باشد، به مقام صدیقین رسیده است. صدیقین برترین مقام یک انسان کامل هست. بالاخره خود انسان هم از نظر سیر صعودی و از نظر پرواز ایستگاه‌های مختلفی دارد. رسیدن به ایستگاه صدیقین و به جایگاه صدیقین مقام بسیار بالایی است که بالاخره باید در جای خودش بحث بشود. در واقع خداوند سبحان وعده داده است که کسی که راضی باشد به افعال خداوند متعال به او اجر صدیقین و مقام صدیقین را خواهد داد. فلیصبر علی بلائی ولیشکر نعمائی ولیرضى بقضائی اکتبه فی الصدیقین عندی. در روایت کافی جلد 2 صفحه 60 عرض کنم این نکته مطرح شده. نکته دیگر که در آثار خوشنودی از خداوند متعال مطرح شده است که باز رضایتی است از آقای امام صادق علیه السلام که اون بزرگوار فرمود کسی که به این مقام رسیده باشد، به مقام رضایت از خداوند متعال، فرمود من ضامن هستم که هر آنچه را از خدا بخواهد مستجاب بشود. به عبارت دیگر مقام مستجاب دعوت، به عبارت دیگر مساوی شدن اراده انسان به یک معنا با اراده الهی، چون در این عالم هر چه هم به وقوع بپیوندد باید چی باشد؟ با اراده خداوند باشد. انسان کامل و بنده خالص خدا از نظر سیر سعودی گاهی به مقامی میرسد، به مرتبه و ایستگاه پرواز میکند که در اون مرتبه هر آنچه را اراده بکند خداوند امضا میکند. این میشود همون مقام مستجاب دعوه شدن. این روایت باز در همون جلد کافی هست، حدیث 11 همین باب هست که آقای امام صادق علیه السلام در بخش از روایت میفرماید و انا الضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. روایت بسیار روایت عجیب هست. باز در برخ روایات نشانه مؤمن واقعی حساب شده است. البته خب خود صفت مؤمن هم مراتبی دارد. بالاخره همه ما به یک معنا مؤمن هستیم. ولی خب مستحضر هست نور خورشید کجا؟ نوری که بالاخره یک چراغ و یک لامپ و امثال اینها ارزانی میکنه تا کجا هست؟ مؤمن هم سلسله مراتبی دارد. در این روایت میفرماید قلت له به ای شیء یعلم المؤمن بانه مؤمن؟ قال بالتسلیم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور او سخط. حدیث 12 همین باب در کافی شریف روایتی بود که حالا محضر شما و بینندگان عزیز خواندم. این سه تا اثر بود که از روایات استفاده شد. البته در کل میتوان آثار رضایت و خوشنودی از خداوند متعال را به آثار دنیوی و اخروی تقسیم کرد. در دنیا موجب انبساط خاطر میشود، زندگی انسان آرامش مییابد، زندگی انسان سر و سامان پیدا میکند، روح انسان استوار هست، صبر و مقاومت انسان بیشتر میشود، کنترل انسان بر خودش در مواجهه با مصائب و حوادث بیشتر می شود. اینها همون نکات بود که در بحث تسلیم هم عرض کردم. لذا مجموعه این آثار را اگر در نظر بگیریم به صورت کلی هم آثار دنیوی دارد خوشنودی از خداوند متعال و هم آثار اخروی دارد که با عقل و نقل قابل اثبات هستند.
بسیار تشکر. ممکن است در اذهان بینندگان محترم ما این سوال مطرح شود که راه های رسیدن به رضایت و خوشنودی از خداوند چگونه ما میتونیم که به رضایت خداوند برسیم؟ در این قسمت توضیح بفرمایید برای بینندگان ما، بسیار خوب میشه.
یعنی در واقع علم اخلاق چی راهکاری دارد برای این که انسان به این صفت برسد و واقعا در زندگی خودش از خداوند متعال راضی و خوشنود باشد؟ سوال بسیار اساسی در این عرصه هست. حقیقتش این هست که هر چیزی فرمول راهکار خاص خودش داره و رسیدن به این گنجینه با ارزش قطعا خوب زحمت بیشتر میخواد. شاید بهترین راه برای رسیدن به این مرحله و به این اوج انسانی این باشد که انسان معرفت خود را نسبت به خدای سبحان افزایش بدهد. هر مقداری که درک ما نسبت به خدای سبحان، نسبت به قدرت خدا، نسبت به حکمت خداوند متعال و نسبت به عدالت خداوند افزایش بدهیم و بیشتر باشد، رسیدن به رضایت خدای سبحان باز خواهد شد. اصولا وقتی انسان یقین بکند که در صدر این عالم و تصمیم گیرنده اصلی حوادث این عالم علم و اراده و حکمت و رضایت خداست و از اون طرف درک بکند که خدایی که من باور دارم هم مهربان هست و هم علیم هست و هم اهل حکمت هست و هم کار بیهوده نمی کند، در مواجهه با شرور، با نقایص، با کمبودی ها به این باور میرسد که یقینا اینجا نکته ای هست، مسئله ای هست که من خودم نمیدانم. او پزشکی است که برای تربیت من تصمیم گرفته است، شربت را تجویز کرده است، آمپول را تجویز کرده است. اینها در ظاهر برای من سخت هست تحملش، ایچی بسا جراحی که من در تخت بیمارستان تحمل میکنم برایم رنجاور هست. ولی وقتی یقین بکنم که پشت سر تمام این عوارض ظاهری دست حکیمانه هست که نسبت به من مهربان هست و میخواهد برای من در آخرت جبران بکند، اجر بی پایانی برای من بدهد، خود به خود رسیدن به مقام رضایت تا حدود برای انسان آسان میشود. در هر صورت با توجه به اینکه این مقام مقام بالایی هست، در همین راستا آقای امام صادق علیه السلام روایت بسیار جالبی دارد. اون بزرگوار باز در همون باب کافی می‌فرماید: این اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله عز وجل. آگاه ترین مردم راضی ترین اون مردم هست. یعنی هر مقدار که آگاهی ما نسبت به خدای سبحان، نسبت به صفات کمالی، نسبت به صفات سلبی خدا بیشتر باشد و هر مقدار که ایمان ما به این صفات بیشتر باشد، بر رضایت ما افزوده خواهد شد. به همین جهت در جلسه قبل عرض کردم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اون حضرت نسبت به هیچ یک از حوادث گذشته یک بار هم نفرمود که کاش غیر از این میشد. کاش غیر از این میشد، البته ما دوست داریم کاش کسی مریض نمیشد، کاش جرم جنایت واقع نمیشد در این سطح. اما در سطح بالاتر، از آن جهت که اذن رضایت و علم خدا پشت سرش بوده است، انسان باید همیشه خوشحال و راضی باشه. در هر صورت این مهمترین راهکار است که از این راه، یعنی با افزایش معرفت نسبت به خداوند متعال، هر مقدار که معرفت من را بالا ببریم، به همان تناسب رضایت ما هم بالا خواهد رفت.
بله، بسیار تشکر از مباحث که مطرح کردید، استفاده کردیم. متاسفانه وقت ما پایان رسید. خوب بود که وقت کمی بیشتر می بود، از مباحث ما بیشتر استفاده میکردیم. به هر صورت امیدوارم که بینندگان عزیز هم از مباحثی که جناب حجت الاسلام المسلمین آقای نبوی مطرح کردن استفاده نموده باشند. تا جلسه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.